و اما در ادامه برنامه ها دعوت می کنم که در این فرصت ما رو همراهی بفرمایید و شنونده برنامه ادبگردی باشید که این برنامه کاریست از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ که به مدت 25 دقیقه تقدیم می کنیم به همه شما خوبان شنونده. ادبگردی برنامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. از لعل تو گریابم انگشتری زنها، صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. غمناک نباید بود از طعن حسود، ای دل شاید که چو واوینی خیر تو در این باشد. هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. جام می و خون دل هر یک به کسی دادند، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، که این سابقه پیشین تا روز پسین باشد.
که این شعر ترانگیزد خاطر که از این باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. جامعه می خون دل هر یک به کسی دادن، در دایره قسمت در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، حکم ازلی این بود. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، حکم ازلی این بود. کان شاهد بازاری برد نشین باشد، این برد نشین باشد.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم و به همراه همکاران عزیزم در این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. در دو جلسه گذشته ما درباره شعر و عناصر شعر صحبت کردیم. عرض بنده این بود که برای شناخت شعر بهتره که ما عناصرش رو بشناسیم، چون در تعاریفی که از شعر به دست میدن دانشمندان و علمای بلاغت اختلاف بسیاری هست. که همونطوری که عرض کردم خدمتون، بعضی عناصری مثل وزن رو پررنگتر جلوه میدن، بعضی عناصری مثل تخیل رو، بعضی اصلا معتقدن اگر وزن نداشته باشه هم اما تخیل قوی و فرهیخته‌ای داشته باشه شعره، اما بعضی معتقدن حتما باید وزن داشته باشه. بر سر قافیه بحثه، بر سر زبانش. و اینی که عرضم این بود که بهتره که ما عناصر شعر رو بشناسیم. راجع به وزن صحبت کرد کردیم، راجع به تخیل صحبت کردیم. در تخیل بحث تشبیه رو مطرح کردیم، اینکه هرچی تشبیه فشرده تر باشه دلنشین تره، و امروز ادامه تشبیه رو و عناصر دیگر رو در خدمتتون خواهم بود. عرض کنم خدمتتون که بله دوستان، بحث ما این بود که با تشبیه که ما میتونیم ذهنیت یک شاعر رو بشناسیم، و شاعر هم تشبیه رو برای این به کار میبره که هم ما رو با خودش همراه کنه، هم نوع نگاهش به طبیعت، به زندگی، به پدیده ها رو برای ما بگه، و همین تشبیه باعث میشه که ما با متن، با شاعر یک همزاد پنداری بکنیم. عرضم هم این بود که در تشبیه ما 4 رکن داریم. یکی اون مشبه هست، مشبهون به هست، عداد و وچه شبه. و عرضم این بود که مشبهون به عنصر بسیار بسیار مهمیه. بذارید با یک مثالی شروع بکنیم از زندیات مرحوم اخوان سالس. مرحوم اخوان یک شعری داره به نام خانه هشتم. میگه بعد از 7 رستم یک خانی هم هست که اون خانه هشتمه، و اون خانه هشتم در واقع مرحله‌ای که شاعر یا اون قهرمان، اون اسطوره باید انتخاب بکنه، آیا مرگ رو انتخاب بکنه یا زیستن با پلیدی ها، زیستن با ریاکاری و تن دادن به دروغ، که طبعاً مرگ رو انتخاب میکنه و در این خانه هشتم گیر میکنه و از خانه هشتم بیرون نمیاد. حرف اخوان در اون شعر خانه هشتم این هست. داره رستم رو توصیف میکنه. میخواد به ما بگه رستم پهلوان ایران، کسی که وظیفه‌اش حفظ ایران زمین هست، همیشه لبخند به لب داره. تلخی‌ها رو، دشواری‌های زندگی رو همیشه در برابرش لبخند میزنه و هیچ وقت اونها رو جدی و کشنده نمیگیره. این رو اینطور وصف میکنه. میگه آن که هرگز چون کلید گنج مروارید، گم نمیشد از لبش لبخند. دوباره عرض میکنم. آن که هرگز چون کلید گنج مروارید، گم نمی شد از لبش لبخند. یعنی رستم کسی است که هیچ وقت لبخند از لبش گم نمی شد. لبخند رستم مثل کلید گنج مرواریده. همونطوری که کلید گنج مروارید هیچ وقت گم نمی شه، لبخند رستم هم هیچ وقت از روی لبش محو نمیشه. چرا همچین تشبیه کرده؟ درنگی میکنیم، شما روش فکر کنید، برمیگردیم درباره این با هم صحبت بکنیم. بله دوستان، بس درباره این تشبیه اخوان که لبخند رستم رو به کلید گنج مروارید تشبیه کرد. در گذشته خونه‌دارها، اونهایی که چیز ارزشمندی داشتن و در کمدی این رو پنهان می‌کردن، برای که کلید این کمد گم نشه و دست کسی نیفته، همیشه این کلید رو مثل گردن بندی در نخ مینداختن به گردنشون، یا آویزون میکردن به کمرشون که هیچ وقت گم نمیشد، به خاطر همین که همیشه در گردن اینا و همراه اون شخص بود. حالا ایشون میخواد بگه که لبخند رستم مثل کلید گنج مرواریده که هیچ وقت گم نمیشه. در گم نشدن مثل اینه. بعضی ها معتقدند که اون دندونهای سفید رستم مثل مروارید و گنج مروارید هم همون لبخنده. این درست هست، تشبیه در دل تشبیهه، ولی این که میگه که هرگز گم نمیشد، گم نشدنش به خاطر اونه، میگه لبخندش هیچ وقت گم نمیشد. خب شاعر برای این که به ما بگه رستم خوش اخلاق بود، خندرو بود، در برابر مشکلات هیچ وقت خم نمیشد، از یکی از عناصر زندگی، عناصر زنده زندگی بهره میگیره. اونم کلیدیه که ما با خودمون حمل میکنیم، مثلا در گردنمون میندازیم، و با این تشبیهش سعی میکنه که ذهن ما رو درگیر بکنه. یعنی ما وقتی که بفهمیم چرا لبخندش رو به کلید گنج مروارید تشبیه کرده و یادمون بیاد که دندونام سفید هست و لبخندش در واقع باز کردن، نشون دادن اون مروارید هاست و اون کلید هم هیچ وقت گم نمیشه، برای همیشه در ذهن ما میمونه. کشف این ذهن ما رو بزرگتر میکنه و نشون میده که شاعر چقدر به عناصر زندگی دقیقه و این بزرگی شاعر رو میرسونه که میتونه از مسائل کوچیک، از پدیده‌های کوچیک زندگی، از رفتارهای عادی زندگی یک تشبیهات بدی بسازه. بعد در ادامه داستان رستم رو برای ما توصیف کرد که همیشه لبخند به لبشه و این رو اینجوری گفتش که لبخندش مثل کلید گنج مرواری بود. در ادامه داستان وقتی که برادرش شقاد بهش نامردی میکنه و در واقع به رستم از پشت خنجر میزنه و نامردی میکنه، اونجا اخوان میگه این نخستین بار شاید بود، این نخستین بار شاید بود کان کلید گنج مروارید او گم شد. میگه این اولین باری بود که کلید گنج مروارید رستم گم شد. کلید گنج مروارید منظورش لبخنده. خب تشبیه و فشرده کرد، هر چیز دیگه بود، مشبه و عدات و وچه شبر و همه رو گذاشت کنار، کلید گنج مروارید رو منظورش چیه؟ لبخنده. اینو بهش میگن استعاره. وقتی تشبیه و فشردش بکنیم، فقط مشبه اون به باقی بمونه یا فقط مشبه باقی بمونه، پیش میگن استعاره. با این کار وقتی شما میرسید به اونجا که میگه این نخستین بار شاید بود کان کلید گنج مروارید او گم شد، میفهمید که کلید گنج مروارید همون لبخندشه. این کاریه که شاعر با تشبیه میکنه، یک تشبیهه که همه عناصرش ذکر شده و شما برای فهم اون نیاز به تفکر دارید، به دقت دارید. وقتی میفهمیدش به شما اجازه میده در درجه اول اون تشبیه رو بفهمید، بعد در ادامه داستان اون تشبیه رو فشرده میکنه و به صورت استعاره به شما میده و باز ذهن شما درگیر فهم این استعاره میشه و بزرگتر و بزرگتر میشه. این کاریه که تخیل با ذهن من و شما انجام میده و شاعر اون ابزار قدرتمند تخیل رو با خودش داره. حالا این یه شکلش تشبیه، یه شکلش استعاره است، یه شکلش کنایه است، یک شکلش مجازه، یک شکل دیگه نماد هست، نماد پردازی های زیادی داره، مخصوصا در شعر معاصر. وقتی مثلا در شعر اخوان میگه باغ بیبرگی، اون باغ بیبرگی نمادی از ایران هستش، یا باغ من نمادی از ایران، زمستان از حال و هوای بعد از کودتای 28 مرداد که سرها در گریبان است، کسی جواب سلامی کسی رو نمیده. این نماد پردازیه. نماد پردازی در شعر شکل قوی داره، در داستان و سینما هم قوی تر و قوی تر میشه. یعنی بیشتر در اونجاها سعی میکنن از این عناصری که مختص شعر بوده به شکل دیگه‌ای استفاده بکنن. به خاطر همینه که شما به سینما میگید هنر هفتم، چون هم داستان نویسی رو در خودش داره، هم شعر رو داره، هم موسیقی رو داره، هم نمایش رو داره، تمام هنرها رو، هفت هنر رو در خودش جای داده. مرحوم زنده یاد دکتر سید حسن حسینی، شاعر معاصر خوب ما، کتابی داره به نام مشت در نمای درشت. در این کتاب میاد مطابقت میده معانی بیان رو، تشبیه، استعاره، کنایه رو در شعر و شکل بیانی اینها در سینما رو. کسایی که دوست دارن ببینن که این عناصر شعری چجوری در سینما کاربرد پیدا میکنه به کتاب زنده یاد سید حسن حسینی میتونن مراجعه بکنن. استراحتی بفرمایید، با عنصر دیگه از شعر در خدمتتون هستیم. اما مسئله دیگه شعر، عنصر دیگه شعر که بسیار بسیار مهمه و در نزد مکتب صورتگرایان یا ساختارگراها یا فرمالیستای روس در واقع به نوعی عنصر اصلی محسوب میشه، اون زبان شعر هست. فرمالیستای روسی در تعریف شعر میگن شعر حادثه ایست که در زبان رخ میده. پس بستر شعر باید زبان باشه. زبان خیلی مسئله مهمی، این که شاعر زبان رو چگونه به کار بگیره که بتونه از تمام عناصر زنده زبان بهره ببره، زبانی رو خلق بکنه متناسب با مفهوم شعرش و اون زبانی که خواننده رو به دنبال خودش میکشونه و این زبان، زبان تقلیدی نباشه، عناصر زندهی داشته باشه. ببینید شعر معروف گویند مرا چزاد مادر پستان به دهن گرفتن آموخت، شبها برگاه واره من بیدار نشست و خفتن آموخت، یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. ببینید این شعر نه تخیل آنچنانی داره، تشبیه و استعاره هیچ چیزی نداره، یه وضع داره، یک زبان شاعرانه ساده سلیس و به قول ادبا سهل ممتنع. اینو من خواهش میکنم سهل و ممتنع تلفظ نفرمایید، سهل ممتنع یعنی آسانی که دشواره. ظاهرش خیلی آسونه، میگید کاری نداره شعر گویند مرا چو زاد مادر، یه شعر بچه گونه است که من الان میگم واسه تون، میخواید بگید نمیتونید. هزاران شاعر بعد از ایرج میرزا خواستن یه شعر اینطوری بگن، به این سادگی، به این روانی درباره مادر بگن، نتونستن. یا غزلیات سعدی، اوج سهل ممتنع بودن در غزلیات سعدیه که بیتی رو میگه فقط با زبانی که داره بازی میکنه، نه تشبیه، نه استعاره‌ای، نه تخیلی، بسیار بسیار زبان رو قدرتمند به کار میگیره. شاعران بزرگ نوابق زبان هستند. برای اینکه شاعری بزرگ باشه حتما باید در زبان نبوغ داشته باشه. فردوسی یک نابغه زبان است، حافظ همینطور، سعدی، مولانا، خیام، اینها تمام نوابق زمانی هن. انوری، ایرج میرزا، اخوان، اینها نبوغ دارن در زبان، میدونن زبان رو چگونه به کار بگیرن. و یکی از راهاش اینه که در چهار مقاله نظامی عروضی میگه باید شعر پیشینیان و معاصران رو خونده باشه، 20,000 شعر رو در پیش چشم داشته باشه، حفظ کرده باشه، ببینی که اونها چجوری این زبان رو به کار می‌گرفتن. و اینکه شاعران بزرگ سعی می‌کنند از عناصر زبان محاوره که یک زبان زنده و پویاست و هیچگاه این عنصرهاش تموم نمیشه، این امکاناتش تموم نمیشه، بهره ببرن. سعدی رو یکی از دلایلی که خیلی شاعر بزرگی میدونن، وقت میگن خیلی خدمت کرده به فرهنگ ایرانی و زبان فارسی اینه که امکاناتی که در زبان محاوره بوده کشف کرده و اینها رو در شعر خودش به کار برده. خیلی ها معتقدن در کنار اینکه زبان شعر باید یک مقدار باستانگرا باشه، یعنی از اون زبان زنده و جاری که امروزه در جامعه رواج داره یک مقدار از این قدیمی تر باشه. شما میدونید یه واقعیتی هم هستش که هر چقدر یک چیزی قدیمی تر باشه بیشتر تو چشم میاد، به قول امروزی ها شیک‌تره. عتیقه ها به خاطر چی دلنشین و دلپسند میشن؟ چون به هر چیزی که قدیم میشه خود به خود این یک جوری دلنشین میشه و میگن زبان باید این حالت رو داشته باشه. ببینید زبان شعر تفاوتش رو من با یک مثال از سعدی براتون بگم با زبان معمولی. بنده رفتم دیدن دوستی، میگه که چی شده به من سر زدی؟ من با این جمله جوابش رو میدم، میگم آمدم ببینمت، آمدم ببینمت، اینو میگم. ولی سعدی در شعر اینطوری میگه، میگه آمدمت که بنگرم، باز نظر به خود کنم، میروی و مقابلی غایب و در تصوری. من میگم آمدم ببینمت، سعدی میگه آمدمت که بنگرم. آمدم یه فعل لازمه، هیچ وقت ضمایر میمتش مانتانشان بهش نمیچسبه. من میگم آمدم ببینمت، اون ته رو به فعل متعدی ببینم میچسبنم، ولی سعدی میگه آمدمت. برخلاف زبان و برخلاف عنصر دستور زبان، ته رو به فعل لازم میچسبنه، میگه آمدمت، مکسی میکنه با اون که، آمدمت که بنگرم، با اون که یه وزن به شعر میده و به جای ببینم از فعل بنگرم استفاده میکنه. فعل بنگرم آرکاییکه، باستانی تره، قدیمی تره و طبعا دلنشین تر و بیشتر به چشم میاد. و تفاوت زبان شعر با زبان اینه که شاعر در دستور زبان فارسی یک هنجارگریزی میکنه، از واژه ها و کلماتی استفاده میکنه که یه مقدار یک دوره یا یه مقدار گذشته گراتر هستن و با عناصر زبانی سعی میکنه وزن ایجاد کنه و به جای اینکه بگه آمدم ببینمت، میگه آمدمت که بنگرم. و به این شکل زبان شعر خلق میشه، با هنجارگریزی، با به کار بردن واژه های باستانگرا و با به کار گرفتن عناصر زنده از زبان محاوره. یک عنصر دیگه از شعر مونده که اون هم عاطفه است که انشالله در برنامه بعدی به اون خواهیم پرداخت. تا برنامه دیگه با درود و بزرود.
با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم و ما در ادامه برنامه ها تقاضا میکنم که با ما همراه باشید و شنونده برنامه گفتارش که این برنامه رو به مدت 4 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما شنوندگان همیشه همراه شبکه رادیویی فرهنگ میکنیم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
آقا سلام.
سلام،
احوال شما چطوره؟
ممنون.
من گزارشگر رادیو هستم، رادیو فرهنگ. راجع به فصل پاییز داریم صحبت میکنیم. فصل پاییز دوست داری؟
بله، بسیار زیبا و دوست داشتنی هستش. تعبیر من اینه که فصل پاییزم به نوبه خودش یه فصل رویش هستش. بیشتر رویش در زمینه‌های علم و فرهنگ و دانش هستش و همونطور که ما بهار رو فصل رویش و تولد مجدد طبیعت میدونیم، فصل پاییز رو هم یک تولد مجدد در حوزه‌های دانش و فرهنگ میدونیم و بسیار فصل زیبایی است. و جالب این که بدونیم که این زیبایی و شادابی پاییز رو همین شلوغی، همین بچه‌هایی که دارن میرن مدرسه، افرادی که میخوان برن دانشگاه، این تراوت رو شما میبینید. این تراوت کمتر در فصلهای دیگر دیده میشه. تابستان با اینکه یک فصل تعطیل و بالاخره برای فراغت هستش، اینقدر تکاپو شما نمیبینید، ولی پاییز این تکاپو رو میبینید.
شما از پاییز چه درسی میگیرین از این فصل زیبا؟
ما از هر روزمون باید یک درسی بگیریم و پاییزم به نوبه خودش یه درسی باید گرفت، درس بهتر زیستن، جلو رفتن و یه برگشت به عقب، اون حذف یه سری مشکلاتی که بودش و یک سری چالش هایی که وجود داشت. بعدها تو پاییز ما میتونیم اون بدیه ها رو از خودمون دور کنیم، همونطور که برگای زرد از بین میرن، ما هم اون ناخالصی ها رو از هم دور کنیم، کم کم بریم به سراغ فصل زیبایی زمستان و بعد هم شکوفایی طبیعت.
برای شما فصل پاییز تداعی کننده خاطره زیبایی در زندگیتون هست؟
قطعا آغاز سال تحصیلیش، تولد فرزندم، ازدواجم در همین فصل پاییز، اینا همش خاطراتی است که همیشه پاییز رو تو ذهنم زنده نگه داشته.
چرا میگن فصل پاییز فصل شاعراست، فصل نقاش هاست یا فصل هنرمندانه؟
بله، خدمت تو عرض کنم، اگر سفری به بعضی از روستاهای اطراف تهران مثل حالا طرف های سولغان اون طرف ها شما تشریف ببری، طبیعت روستایی اونا رو در فصل پاییز که نگاه میگه، دقیقا انگار که یه نقاش با حوصله نشسته این طبیعت رو برای طراحی و زیبا، و این نیست جز همون نقاش اصلی و خالق اصلی حیات.
در یک جمله پاییز رو برای من توصیف کنید. میخوام با این جمله شما این بخش گزارشی رو به اتمام برسم، ضمن اینکه تحصیلات خودتون رو هم خواهش می‌کنم بفرمایید.
پاییز فصل رویش هاست، رویش در حوزه علم و دانش.
ممنونم و آرزوی موفقیت برای شما دارم. پاییز دلانگیزی رو برای شما هموطن خوبم آرزو می‌کنم. خداحافظ.
خداحافظ، شما موفق باشید.
گفتارش با ما منتشر شد.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی